سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که برای کمک به 114,000 زلزله زده در غرب افغانستان و بیش از 93 میلیون دلار نیاز است. اوچا دیروز در بیانیه نوشت که افراد زیان دیده در زلزله هرات و سرپناه‌های موقت اضطراری، غذا، آب سالم، لباس زمستانی، کمپل، وسایل گرم کننده و کمک‌های نقدی نیاز دارند. این اداره افزوده که برنامه را برای رسیدگی به افراد آسیب دیده بین اکتبر 2023 تا مارچ 2024 آماده کرده. هرات اخیراً شاهد چندین زلزله و پس‌لرزه بود که جان باختن و زخمی شدن هزاران تن تایید شده. تیم ملی کرکت افغانستان پس از پیروزی در برابر انگلستان در جام جهانی کرکت سال 2023 فردا به مساف نیوزیلند می رود. کرکت بورد افغانستان در وبسایت خود نوشته که تیم افغانستان برای این مسابقه وارد شهر چنای هند شده. این چهارمین بازی افغانستان در این جام خواهد بود. افغانستان به روز یکشنبه انگلستان را شکست داد، اما پیش از آن در برابر بنگلادش و هند مغلوب شد. دو شهروند سویدن پیش از مسابقه فوتبال این کشور با بلژیم در 16 اکتبر در بروکسل به ضرب گلوله کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس از این رویداد خبر داده و بلژیم هشدار ترور را به بالاترین سطح رسانده. الکساندر دوکرو، صدر اعظم بلژیم، در شبکه ایکس نوشته که قربانیان سویدنی بودند. دو شهروند سویدن در حال کشته شدند که در برخی از کشورهای اروپایی نگرانی‌های امنیتی مرتبط با درگیری اسرائیل و گروه فلسطینی حماس افزایش یافته. وزیران خارجه مصر و فرانسه روز دوشنبه در 10 روز جنگ اسرائیل و حماس خواهان ارسال کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه و خروج شهروندان خارجی از آنجا شدند. کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه، با تأکید بر باز شدن گذرگاه‌ها گفت که کسانی که می‌خواهند غزه را ترک کنند باید بتوانند. مصر گذرگاه مرزی رفح را کنترل می‌کند و این تنها گذرگاه ورودی و خروجی نوار غزه است که توسط اسرائیل کنترل نمی‌شود. یک مقام آمریکایی روز شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که مصر و اسرائیل برای خروج شهروندان آمریکایی از رفح به توافق رسیدند. اما سامی شکری، وزیر خارجه مصر، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که قاهره به کرات از اسرائیل خواسته که به عبور کمک‌های بشر دوستانه اجازه دهد. و انتظار می رود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز به چین برسد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پوتین به هدف تقویت روابط دو کشور با دوست عزیزش شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، دیدار خواهد کرد. پوتین در نشستی که تحت شعای جنگ اسرائیل و حماس قرار خواهد گرفت نیز اشتراک می کند. چین در این هفته از نمایندگان 130 کشور در مجمع ابتکار یک کمربند و یک جاده استقبال می کند. پیکینگ امیدوار است که این اقدام به تقویت جایگاه بین المللیش کمک کند. رئیس جمهور پوتین در صدر فهرست دعوت جا دارد. تا لحظات دیگر برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی را یکی پی دیگر خواهید شنید، اما پیش از آن آسیب دیدگان زلزله در هرات می گویند که پیش از همه باید برای آنها سرپناه ساخته شود. زلزله های پی هم 1.5 هفته گذشته در هرات حداقل 4,500 خانه را ویران کرده. گزارش شده است که مردم شبانه در فضای باز و هوای سرد میخوابند. بیشتر در این گزارش.
آسیب دیدگان زلزله ها در هرات از تقریبا 10 روز به این سو در فضای باز شب و روز را سپری می کنند. آنها می گویند که مراجع کمک کننده باید اول تر از همه برای آنها سرپناه بسازند. صدگلک بالای آوار خانه ویران شده خود در بلسوالی زندجان هرات نشسته بود، گفت که اگر با وی کمک شود خانه خود را دوباره می سازد.
کمک ده که خانه های خود را درست کنید شو زمستان. کدک ها ما خود ما همه که آواره جایی ندارن که یک پیاری چای بخوجشت.
اگر چه شماره از افراد ثروتمند و تاجر پیشه در هرات زندگی می کنند، اما اکثریت باشندگان ولسوالی دور افتاده زندجان فقیرند و ارقام ملل متحد نشان می دهد که آنها حتی قبل از وقوع زلزله ها با کمک های عاجل نیاز داشتند. جلیل احمد یکی دیگر از باشندگان زندجان می گوید تمام عمر تلاش کرد که برای خود یک خانه بسازد، ولی خانه وی اکنون با ویرانه مبدل شده است.
ما هیچ نمیتوانیم که همین خونه رو پس با پا کنیم. ما 30 سال با دادیم همین خونه رو زدیم. حالا ما میتونیم مقصد دیدیم به یک ما یا 50 شب دیگه تا بزمستون بموندم.
اگرچه هوا در بلسوالی زندجان و مناطق ما حول آن از طرف روز خوب است، ولی با نزدیک شدن زمستان شبانه سردتر میشود. درجه حرارت اکنون هنگام شب به 9 تا 10 درجه سانتیگراد پایین میآید. این سردی اگر لحاف و لباس گرم نباشد، خصوصا کودکان و بیماران را دچار مشکل می سازد. ارقام مقامات محلی هرات و ملل متحد نشان می دهد که در اثر زلزله نیرومند اول در هرات که به تاریخ 7 اکتبر اتفاق افتاد و گفته می شود که مرکز آن در ولسوالی زندجان بود و چندین پس لرزه دیگر که آخرین آن روز یکشنبه رخ داد، حداقل 4,500 خانه در این ولایت ویران شده است. چندین تاجر افغان وعده کردند که برای آسیب دیدگان خانه می سازند. از جمله عزیزی گروپ گفته که تا 700 خانه برای زلزله زدگان می سازد.
جناب والی سر یک منطقه مشخص
می‌کنند. جناب والی سر یک منطقه را برای ما مشخص می‌کنند و ما در آنجا برای آنها سرپناه می‌سازیم. ما برای ساختن خانه‌ها 2,500,000 دلار تخصیص دادیم که توسط آن از 600 تا 700 خانه ساخته خواهد شد و در 30 تا 40 روز ما همه را تکمیل میکنیم.
در آخرین زلزله که روز یکشنبه گذشته رخ داد، 10 نفر جان باخته یا زخمی شدند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی.
زن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند برنامه زن و زندگی، سلام بر شما، امیدواریم صحت و سلامت باشید.
دقام مراوش نیست نام مرسدت دقام بسیار بد نگن نگفن.
صدای یکی از زنانی را شنیدید که میگوید در میان خیش و قومشان رواج نیست که نام زن و یا دختر خود را به زبان بیاورند. این کار چی تأثیرات سو بر شخصیت و شناخت این زنان میگذارد؟
میتونه بر حرمت زنان، بر امو شخصیت و جایگاه زنان لطمه وارد کنه.
این موضوع رو در این هفته برایتان انتخاب کردیم، با ما باشید. شنونده، گرفتن یا شنیدن نام خواهر، مادر، دختر و یا همسر برای شماری از افغان‌ها به خصوص مردان خانواده شرم و ننگ پنداشته می شود. با گفته آگاهان در جامعه سنتی افغانستان حس شرم دانستن از گرفتن نام زنان و دختران آنان را وادار به این ساخته تا از سخن گفتن در مورد طبیعی ترین حقشان که همان و نام آنهاست جلوگیری کرده و در گوشه انزوا پناه ببرند. یک تن از زنانی که حدود 65 سال عمر دارد از وی پرسیدیم که آیا در طول این همه سالها به نام اصلی خودش صدا زده شده است یا خیر؟ او گفت وقتی دختر خانه بودم به نام پدر و بعد از ازدواج به نام شوهر و حالا بعد از فوت شوهر همه او را به نام پسرش می شناسند.
نام اصلی من خیش قوم نمی کنم.
خی خودت به چی نام شناسن؟
مادر دکتر.
نه کارسی کرده بودی، به چی نام خودت صدا می کردن؟
دورپیکه.
اونو مسلیت نبود؟
نه، خانه شوهر مونده بود.
شوهرت با چی نام خودت صدا میکرد؟
با نام مادرم آیم خلاد، آنمو نامم شده بود.
بنابر اظهارات برخی ها، حتی شماری از مردان در برابر گرفتن نام زنان خانواده ایشان از خود واکنش های تنده نشان می دهند و حتی این واکنش ها به جار جنجال های بزرگ نیز کشانیده شده است. نورلا باشنده ولایت لغمان از قضیه یکی از دوستانش یاد کرده می گوید
چون فرهنگ ما شما یعنی کیدک ماست، یکی از روزها در می قریه ما یک کسی بود نام خواهرش یک نفر دیگه یاد گرفته بود، خود کورشه یاد میکرد، بالاخره این نفر خواهرش بود، کارش آمده بود، چاک کارت گرفته بود، نفر کشته بود کتابانم دستمه.
گفته می شود این تعداد مردان در افغانستان با این مفکورند که اگر کسی نام زن و یا دخترشان را به زبان بیاورند مرتکب تقصیر بزرگی می شود که باید خود و گاهی هم دیگر مردان خانواده برای وی جزا بدهند، در حالی که اسم بخشی از هویت هر انسان است که توسط آن در تمام زندگی بین افراد جامعه شناخته می شود. به هر حال انکار از نام و هویت زن آنچنان در جامعه افغانی حکم فرماست که حتی هنگام نوشتن نام دختر در کارت عروسی دوشیزه با اسم خانوادگی و یا دختر فلانی درج می شود. شهلا اسم مستعار یک تن از دخترانی که نامزد است می گوید در نوشتن نامش در کارت عروسی نامزدش و دیگر مردان خانواده های هر دو طرف تصمیم خواهند گرفت، در حالی که او آرزو دارد در خواسترین خاطره زندگیش اسم خودش درج شود.
دختر ننگ غیرتش میگه که نام خانم ما باید ذکر نشه در کارت عروسی، نام زن ما را باید کس نفهمه یا کس صدا نکنه. خودگه او نظری همو شوهرم است، چیزی که همو بگویم اما قسم میکنم خواست خودم میست که نامم باید ذکر شوه.
اما به گفته ملکه باشنده ولایت کابل باید هویت و شخصیت زنان را با گرفتن نامشان به رسمیت شناخت. وی از شوهر و خانواده خسرانش مثال داده گفت خانواده خسرانش با ذهنیت روشنی که دارند هنگام عروسی نام خودش را در کار در کنار نام نامزدش نوشته بودند.
خب چون شوهر ما در خارج زندگی کرده فکرشان روشن است، به اون خاطر هیچ دا مشکل نبود نام در کارت عروسی نوشته کرده، چون کلشان تحصیل کرده هستن، مردم های رسیده هستن.
خب دیگه دخترها در بین خیش قوم و اقاربتان که عروسی کردن از اینا نامشان در کارت عروسی نوشته شده بود؟
بله اکثریتش نوشته بوده. بله
اما این چنین مثال ها در افغانستان شاید به ندرت برچشم بخورد. نرگز باشنده شهر چارکار ولایت پروان میگوید حتی در کارت واکسین هم به جای نام زن نام یکی از مردان بزرگ خانواده یا یکی از پسرانش را می نویسند، مثلا والده فلانی و یا خانم فلانی، و در نسخه دکتر همچنون از دادن نام زن هم خودداری می کنند.
من خوش ندارم که دکتر سرسین نام خودم باشه، دقام مرواج نیست، دقام بسیار بد میگن. برادرم میگه وقتی که در بیرون میرین نمای خانواده این باشین نگوین که نام مار صدا کنه، باز پسان مشکل جون میشه بر ما. با یک برادر که نام خورش گرفته شه خب بیا جنگ میشه، نام مرا که نمی گیره صدا میکنه، یعنی خواهر فلانی یا خواهر احمد، خطبه که میگه میشه در کوچه هم دیوالاین باشه یا رفیقا باشه یا کس دیگه باشه نام ماریت نگیره.
قرار معلوم زندگی زنان افغان همواره با هیچ شمردن و انکار از نام و هویت آنها تا دم مرگ و حتی بعد از مرگ هم ادامه دارد.
نام ما آرزوست و از ولایت کابل است. تا حالا ما با چنین چیز روبرو نشدیم که نام یک خانم وقتی که فوت میشه در اعلان فاتحه یا جنازیش گرفته شوه، تا بالا ندیدیم که حتی سر سنگ قبرشان نوشته شده باشه که این قبر از یک خانم و به نام اینی خانم با فامیل پدرش رفت نگیره با شوهرش رفت نگیره، اصلا نام خودش گفته نمیشه.
اما تعدادی از علمای دینی شرم و ننگ دانستن گرفتن نام زنان را مردود می شمارند. خلیل الله یک تن از آگاهان در امور دین می گوید اگر ذکر نام زنان خلاف دین اسلام می بود خداوند جل جلاله سوره های قرآنی را به نام زنان نازل نمی کرد.
بسیاری نام ها در صدر اسلام هم بوده، مثل بی بی عایشه صدیقه، بی بی خدیجه الکبرا که یکی از زنای تاجر پیشه صدر اسلام تیر شده. خانم ها در مجموع از حقوق شرعی انسانی برخوردار هستند، در اجتماعات اگر نامشان گرفته میشه در بعض مجالس شریعت هیچ محدودیتی به این وضع نکرده. امروز در کتاب های فقه اسلامی، در کتاب های حدیث، در بعض مسائل که از خانم ها نام ذکر شده شما ببینین از نام با عظمت بی بی عایشه صدیقه به بسیار نیکی یاد شده. در بعض کتاب ها میره قم آمده که روز حشر پروردگار کسایی را که سرشان صدا میزنه، ملائک برشان وظیفه داده میشه، به نام مادرشان صدا میزنه، که مثلا محمود بنت خدیجه بهشت را که خداوند با او عظمت شافریده، پروردگاری را نثار قدمای مادرای مؤمن مسلمان میکنه. اگر نام از یا در مجامع بشری گرفته نمیشه و به عوض از یک نام دیگه را برای نام مستعار میمانن و به نام یک مرد صداش کنه، یک ظلم است، یک جفاست به حق حقوق خانما و به حیثیتشان.
گفته می شود در گذشته کمپاین های اصوی برخی فعالان مدنی و حقوق زن از طریق شبکه های اجتماعی زیر عنوان نام هم کجاست و امثال آنها را اندازی می شد. به همین ترتیب محمد شفیق یک تن از مردان افغان می گوید که به خاطر احترام به نام و هویت زنان در جایی که ضرورت شده است نام زنان خانواده‌اش را ذکر کرده است.
همسر ما یک نام داره، نامش باید همگی بفهمه، اگر خودش بخواه در از که میخواه ظاهر شوم. دختر ما یک نام داره، خواهر ما، مادر ما. هویت حق طبیعی هر انسان است، چی مرد چی زن. یک تعداد جوان ها در این مملکت به نحوی یک الگو برداری میکنن. ما فکر کردم که یکی از عنانات ناپسندیده ما در افغانستان همی است که زنها همیشه باید هویت نداشته باشن، شناختشان از مردی که به او تعلق دارن گویا از او شناخته شوه. ما فکر میکنم که یک عرف جدن ناپسندید است.
انکار از ذکر نام زن و هج گرفتن او در اجتماع چی تأثیری بر شخصیت، شناخت و روان وی میگذارد؟ در این باره توجه کنید به گفتگوی کوتاه ما که با استاد ضیاءالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم. آقای شمس در آغاز صحبتهایش در رابطه با حساسیت‌های مردان افغانی که در مقابل گرفتن نام زنان خانواده‌هایشان از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند توضیح داده گفت:
ما چون اعضای یک جامعه بسیار بسته هستیم، همه ارزش‌هایی که ما با او زندگی میکنیم از طرف جامعه بر ما تعیین میشه، با اساس همو ارزش‌ها تربیت میشیم. ما از نظر سنی، از نظر جنسیتی انسان‌ها رو تقسیم کردیم، اطفال ملکیتش داریم، ما زن‌ها رو ملکیتش داریم، به این فکر هستیم. در این جامعه نمی‌خوایم بخشی از رازهای زندگی ما که مثلا ملکیت ما هست او بر دیگران فاش شود. واسه این خاطر نام زن‌ها رو نمی‌گیریم.
خب استاد، این گونه طرز رفتار و ارزش ندادن به هویت زنان چقدر میتونه سر روح روانشان تاثیر بگذارد؟
خب وقتی که هیچ کس خودش نباشه، به احتمال بسیار بالا دچار مشکلات روانی و اختلالات میشه و مشکلات اجتماعی هم همچنان، مثلا از منزلت اجتماعی خودش یا اعتماد به خودش کاسته میشه، یا حداقل اگر با می روحیه تربیت شده باشه شاید برش زیاد مسئله نباشه. اما اگر یک روحیه متفاوت تربیت شده باشه، مثلا دارای هویت باشه و شوهرش بیای هویت ازش بگیره، من فکر میکنم از نظر روانی زیاد زیر فشار میاد و میتونه طبق شخصیت روانی خودش تصمیمای بسیار عجیب و غریبی در فضای اجتماعی و خانوادگی خودش بگیره که نمایندگی از غیر نرمال روانیش بود.
بله، در صورت ادامه این روش در مقابل زنان چقدر میتونه مشکلات ایجاد بکنه، هم در زندگی خانوادگیشون و هم در اجتماع؟
من فکر کنم که امی وضعیت اگر دوام میکنه دردسرساز است و این نیاز به تغییر ذهنیت و نیاز به تغییر افکار و باورهای ما در جامعه داره. نهادهای آگاهی آور بر جامعه مثل رسانه ها، مراکز تعلیم و تربیه، این میان میتونه در طویل مدت و میان مدت آگاهی بسیار سالم و معقول را در جامعه به وجود بیارن که اعضای جامعه با حفظ هویت خودشان در کنار همدیگر بتونن بهتر زندگی کنن.
بسیار زیاد تشکر. سلام. از سوی دیگر عدم تکمیل توزیع و شناخت زنان در تذکره، پاسپورت و کارت‌های هویت از جمله مشکلات است که از سالها بدین سو دولت‌های وقت افغانستان به خصوص در این اواخر که طالبان در این کشور حاکمند، نه تنها زنان از ذکر نامشان محرومند، بلکه محدودیت‌های دیگر نیز در برابر زنان و دختران وضع شده که آنان را بیشتر از هر دور دیگر محدود ساخته است. مصاحبه ای را که با آقای باز محمد آموزگار، یک تن از فعالان در عرصه حقوق بشری، انجام دادم که معلومات بیشتری است در این مورد. در آغاز از آقای آموزگار پرسیدیم که چرا امروزه با وجود پیشرفت و آگاهی در بیشتر عرصه ها هنوز هم ذکر نام زن و دختر برای اکثر مردهای افغان شرم آور پنداشته می شود. وی در جواب گفت:
اینا برمیگردد به نوع نگاه و اندیشه مردان نسبت به زنان، که بسیاری از مردان در جامعه مردسالار رمو چارچوبه فکریشان شکل گرفته متاسفانه اونا زنان را مثل مردان به عنوان انسان مستقل و مدرک و دارای هویت مستقل که یک از بخش‌های مهم استقلالیت و هویتشان نامشان هستن اونا به رسمیت نمیشناسن. به مخاطر هستن که زنان اینجا بیشتر تا اینکه یک انسان مستقل و آزاد و دارای هویت مستقل خود باشن بیشتر در ملکیت مردان پنداشته میشه. به مخاطر گرفتن نام زنان در اکثر موارد برای مردان افغانی ننگوار پنداشته میشن. ای ما فکر میکنم یک از دلایل اصلی و اساسی شان هست که مون نگاهی مالکانه و نگاهی به اصطلاح ابزاری نسبت به زنان سبب میشه که نام زنان گرفته نشود. از جانب دیگه ما شما در بارهایی را شنیدیم که به زنان القاب مثل ناموس، مثل سیاسر، مثل کوچ امثال از اینا داده میشه که اینا کلن تاثیرات خود را روی به اصطلاح به رسم شناختن هویت انسانی زنان داره که مردان از گرفتن نام زنان ننگوار داره.
آیا این کار ریشه در مذهب و فرهنگ افغانا داره یا ای که امو سنت خرافاتی است که از گذشته ها در بین مردم رایج بوده و تا حال هم هیچ توجهی به این مسئله صورت نگرفته؟
ریشه از این که انسان های زن به عنوان انسان مستقل دارای هویت مستقل خود توسط مردان به رسمیت شناخته نشود هم ریشه در به اصطلاح خرافات حاکم در جامعه داره، ریشه در امو به اصطلاح ساختار اجتماعی و باورهای اجتماعی داره و هم یک مقدار هم میشه در خیلی موارد او را با دین هم توجیه میکنن. برای از اینکه ما شما اگر متوجه باشین در جامعه هر قدر خرافات و باورهای خرافاتی حاکم باشه به اون میزان زنان در ساختار جامعه و در فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی نقشش کمرنگ‌تر هست. اونجا بیشتر جامعه مردانه و مذکر هست و زنان از تمام فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی دور نگه داشته میشن. اینو ما فکر میکنم همهش برمیگرده به اون باورهای مردسالارانه و نگاهی که و اندیشه مردسالارانه که نسبت به زنان وجود داره. و یک دلیل دیگه هم در بیشتر موارد اینا را ارتباط میتن در مسائل فقهی، مسائل دینی، اونجایی که مثلا نگه که زنان ملکیت شما هسته که آیت قرآنی در این زمینه وجود داره میگه که نساءکم حرث لکم، یعنی زنان کشتزار شما هستن، در اینجا در واقع امو ملکیت را میرسانه که زنان ملکیت مردان هسته. و از جانب دیگه در خیلی از موارد دیگه مثلا احادیث را در زمینه پیشکش میکنن، مگر زنان نقص العقل که این حدیث را ارتباط میدن به حضرت علی علیه السلام و امثال از اینا دیگه. و در جای دیگه مثلا در سوره نساء اونجایی که میگه که مردا حق داره که از زنان قهر بکنن، بعد بستر خود جدا بکنن در صورتی که تمکین نکنه، بعد میتونن که فضل بو، یعنی میتونن که بزنن، یعنی خودی کلمه زدن و یکی میتونه بزنه زن را مردا، این خودش معنایش اینه که زنان یعنی ملکیت مردان هسته و باید در اختیار مردان باشه. بحثی تمکین هم این بحثی هست که در اونجا یعنی خواسته یا نخواسته رضایت و تمایل زن اصلا وجود نداره. هر وقت که به حساب میل جنسی، هر وقت که مرد خواسته باشه، زن باید خود خود در اختیار از او قرار بده. به او خاطر بخش از این مسائل ریشه در فقه و امثال از اینا داره که آیات قرآن نام در این زمینه حدیث وجود داره. و بخش دیگه‌ش هم بیشترینش بخش بیشترش در درمو باورهای اجتماعی و ساختار و اندیشه و باورهای مردسالارانه جامعه ما و شما قرار داره که متاسفانه سبب شده که زنها به عنوان ملکیت مردان پنداشته شوند.
آیا نگرفتن نام زنان و دختران میتونه در جامعه و اجتماع لطمه بر حرمت و کرامت زنان وارد کنه؟
آره، نگرفتن نام زنان میتونه بر حرمت زنان، بر امو شخصیت و جایگاه زنان لطمه وارد کنه. برای از اینکه ما شما هر انسان دارای هویت خود، دارای هویت مستقل خود هستن. مثلا امرو خمی که مردان دارای نامونشان خود هستن، نامگذاری میشه، زنان هم نامگذاری میشه. یعنی نام ما در واقع بخشی از هویت ما هستن. وقتی یک مثلا مرد علی نام داره یا عمر نام داره یا محمد نام داره یا مثلا فرید نام داره یا قاسم نام داره، امیرقمی زنها هم زهرا و فاطمه و مثلا گلسوم و اینا مریم و اینا نام داره. پس بنابراین نام زنها هم هویت زنها هست. وقتی ما از گرفتن نام زنها ننگار داریم یا به اصطلاح عیب کلان پنداشته میشه، نام زنان جرم پنداشته میشه، یک گناه پنداشته میشه در جامعه، معنیش اینه که ما در جامعه خود یعنی هویت انسانهای زن را ما منکر هستیم، به رسمیت نمیشناسیم. زنان را به عنوان انسان مستقل و مدرک و که دارای هویت مستقل خود هستن اونا را به رسمیت نمیشناسیم. به مو خاطر هست که دقیقاً این برامو جایگاه اجتماعی زنان تاثیر داره. وقتی جایگاه اجتماعی زنان در جامعه زیر سوال بره، فرصت های شغلی، فرصت های اقتصادی و فرصت های به اصطلاح فعالیت های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی برای زنان داده نشود، زنان آهسته آهسته به اصطلاح به حاشیه رانده میشود. پس بنابراین همو نگاه مالکانه، نگاه به اصطلاح مالک و مملوک در جامعه مرد سالار بیشتر رشد میکنه. اونجا هست که وقتی زن به عنوان ملکیت دیده شود، به عنوان یک شی که صاحبش مرد باشد، در اون صورت بدون شک شی دارای کرامت برابر با مردان است. از اون خاطر هست که کرامت زنها نیز در اینجا آسیب میبینه. ما اگر بخوایم که به اصطلاح زنها مانند مردا دارای کرامت خود باشه، پس بنابراین تمام حقوق و آزادی هایی که برای یک انسان مرد ما به رسمیت میشناسیم، باید برای انسان های زن هم به رسمیت بشناسیم. در اونجا هست که ما میتونیم ادعا بکنیم که همون کرامت و حقوقی را که به اصطلاح مردها داره، زنها هم داره، چون انسان ها در همه دارای کرامتی برابر هستند و پس بنابراین حقوقی برابر هم دارن، چون حقوق انسان ها در ریشه در کرامت انسان ها، در شان و منزلت انسان ها داره. انسان هایی که دارای شان و منزلتی برابر هستند، پس بنابراین دارای حقوقی برابر هم هستند، که یک از حقوق بشری و انسانی هر مرد و زن داشتن نام مستقلشان هستند.
چی گونه و با کدام راهکارها میتوان این سنت های خرافاتی را از بین برد؟
ریشه های خرافات که متاسفانه بیشترین آسیب را به زنها زده و قربانی این خرافات را زنها پرداخت میکنند در جامعه ما، یک از راهکارهای اساسی که وجود داره اینه که زنها باید قدرتمند شوند. ما منابع قدرت را باید بشناسیم و در اختیار زنها قرار بدیم مانند مردان. ما یک از منابع قدرت مثلا تحصیل، تعلیم، دانش است. زنها وقتی به منابع دانش و علم، آگاهی مثلا دسترسی داشته باشه، بنابراین یک زن دانشمند و یک زن عالم و یک زن به اصطلاح فهمیده میتونه یک زن توانمند باشه. اون میتونه به اصطلاح از طریق دانش و علم و فهم خود، از طریق مهارت های زندگی میتونه کسب درآمد بکنه. کسب درآمد وقتی که در اقتصاد خانواده، در اقتصاد جامعه شریک میشه. وقتی در اقتصاد خانواده شریک شد، خود به خود اقتصاد خودش قدرت هست، فهمیدن خودش قدرت هست، دانش خودش قدرت هست. پس بنابراین وقتی زنها از منابع قدرت، چه قدرت اقتصادی باشه، چه قدرت اجتماعی و جایگاه اجتماعی باشه، که دقیقاً علم و دانش میتونه این جایگاه زنان رو در درون جامعه تقویت بکنه، اگر از جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و اینا برخوردار باشه، بدون شک آهسته آهسته نگاه مالکانه و نگاه زن ستیزانه ای که در درون جامعه مرد سالار وجود داره، اینا آهسته آهسته کمرنگ میشن. اونجا هست که زنها همون جایگاه اساسی و انسانی خود پیدا میکنه. پس بدون شک این راهکارها میتونه که از جمله راهکارهای اساسی برای از بین بردن و کمرنگ شدن این خرافات در درون جامعه ما به اصطلاح عمل بکنه و تعیین کننده باشه. پس بنابراین سهم شدن زنان در اقتصاد، سهم شدن زنان در علم و دانش یا کسب علم و دانش توسط زنان، و سهم ساختن زنان در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و تثبیت و تقویت جایگاه اجتماعی زنان در درون جامعه و خانواده، اینا میتونه بر کمرنگ شدن خرافات و از بین رفتن، در نهایت از بین رفتن خرافات در درون جامعه که علیه زنان بیشتر ازش استفاده میشه، میتونه مؤثر تمام شود.
بله، خود زنان در این زمینه چی مسئولیت داره؟ آیا زنان میتونن ادعا بکنن که باید در همه جا نام هویت خودشون باید ذکر شود؟
خود زنان میتونه خیلی نقشی اساسی تر از مردان بازی بکنه، برای اینکه ما و شما اگر متوجه باشیم که جنبش زنانه‌ای که در امریکا شکل گرفت و جنبش زنانه‌ای که در افغانستان شکل گرفت تقریبا در سالهای گذشته همزمان بود. چرا در جنبش های زنانه در امریکا موفق شد و زنان تا حد تونستن همون جایگاه انسانی خود را و ابهت خود را در درون جامعه امریکا پیدا بکنن، ولی جنبش های زنانه در افغانستان چرا به شکست مواجه شد؟ دلیلش بود که در امریکا در پشت جنبش های زنانه در اونجا مردان ایستاد شدن، همکاری کردن، ولی در افغانستان متاسفانه در افغانستان مردان از جنبش های زنانه حمایت نکردند. و نکته دومی که وجود داره اینه که خود زنها ما فکر میکنم اگر توانمند شود از حقوق خود آگاهی پیدا بکند، در اقتصاد و در نانآور بودن خانواده نقش کلیدی را با تعیین کننده را بازی بکنه و از جایگاهی قابل ملاحظه اجتماعی و فرهنگی برخوردار شود. خود به خود وقتی جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان تثبیت شد و قدرت علم و دانش را یا به اصطلاح فهمیدگی را وقتی کسب کرد یا از توانایی دانش و فهمی کافی برخوردار شد و در اقتصاد هم شریک شد، خود به خود اینمی منابع قدرت زنها را آهسته آهسته در تصمیم گیری های خانوادگی و اجتماعی سهیم می سازند. پس بنابراین وقتی زنها در تصمیم گیری های اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی اینا سهیم شد، خود به خود جایگاه زنان تثبیت میشه. پس بنابراین در اینجا پیش از اینکه منتظر زی باشیم که مردان بیای از جایگاه زنان و از قدرت زنان و از هویت زنان دفاع بکنه، خود زنان برای حفظ هویت و احیای هویتشان، برای به اصطلاح کسب قدرت که منابع قدرت را ما به عنوان دانش و اقتصاد و به اصطلاح منابع اجتماعی و فرهنگی یاد کردم، در پی کسب این منابع باید برایند و خود زنها بیشتر توانمند شود، چون خود زنها بیشتر میتونه در سهیم شدن در قدرت و در حفظ جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی زنان بیشتر میتونن موثر تمام شونن. اگر چنانچه خود زنان تلاش نکنن، این شبیه از این میمانه که مثلا خانه ای را آتش گرفته، بعد در اونجا خود صاحب خانه هیچ کاری نکنه، مردم از بیرون بیاید و کمکش برای خاموش کردن آتش، یا ای که مثلا خود صاحب خانه هیزم پیش کنه یا مثلا تل بندازه سر آتش و بیرون از مردم از بیرون وقتی هر قدر کمک بکنه همسایه ها مؤثر تمام نمیشه. به مخاطر هست که نقش خود زنان بیشتر میتونه تعیین کننده باشه و در قسمت سهیم شدن زنان در قدرت و در قسمت از بین رفتن خرافاتی که علیه زنان وجود داره و باور و فرهنگ زن ستیزانه که در درون جامعه و در ساختار اجتماعی وجود داره، خود زنان نقش تعیین کننده میتونه داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین.
سپاسگزارم.
امید حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز نظریات و پیشنهادات به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علایار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما معلم است در یکی از مکاتب کابل. این مهمان ما میگه که هیچ وقت بالای شاگرداش قهر نشده، همیشه تشویق کرده و نتایج مثبت هم گرفته. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام، اولتر از همه خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سمیرا ساقی هستم، فارغ التحصیل رشته شرعیات هستم که در کابل زندگی میکنم. از ولایت کاپیسا هستم و همچنان در سال 1391 اولین بار در لیسه نایب شهید معلم شدم و دوباره به لیسه بی بی اوا تبدیل شدم و بعد از مدت یک سال در لیسه بی بی اوا معاون مکتب بودم تقریبا 6 سال. بعد از 6 سال فعلا هم استاد هستم در لیسه بی بی اوا، خدمتی در استاد متوسطه گلاقای بیرنگ فعلا هم معلم هستم.
شما کدام صنفا را تدریس میکنین؟
فعلا ما از صنف 4 الی 9 بچه ها تدریس میکنم. سابق خود دخترها بود تدریس میکردیم، همیشه صنف 12 را، بر فعلا از صنف 4 الی 9 بچه ها تدریس میکنیم.
خب چی انگیزه باعث شد که استاد شوین؟ آیا از طفولیت دوست داشتین؟ آیا در خانواده کس استاد بود که به نقش قدم از او رفتین؟ یا کی تشویقتان کرد یا خودتان دوست داشتین؟
ولی ما در ابتدام که چون در طالبای قبلم که طالب آمده بود 20 سال پیش، ما وقت شامل مکتب نبودم و می درسای خود از کورسای خانگی شروع کردم. تقریبا 6 سال درس خودم و در سال که جمهوریت آمد ما شامل مکتب شدم. 6 سال تقریبا ما مکتب خلاص کردیم. بازم وقت ما علاقه مند بودم، یگان دختر کار در خانه درس می دادم، چیز می کنم، علاقه مند زیاد شدم بر معلمی و می خواستم یک معلم شوم که کاری که معلمین ما را تحقیر توهین میکرد ما نباید تو کار کنیم. ما باید شاگرد خود را تشویق کنیم که از ما کده سطح سویش بالا باشه. همین انگیزه باعث شد که من معلم شوم. بختر که همیشه معلمین ما وقتی که شاگرد شوخی میکرد میگفتن بلا معلم میشه، اما نه، من خواستم که خود را به سطح سویش بالا برسانم و معلم شوم. و می خاطر ما علاقه می یگانه انگیزه شد که من باید معلم شوم. و همچنان در خانواده هم تشویق زیاد میکرد. خداوند پدر ما مغفرت کنه زیاد علاقه من بود و برادرم بود. برادرم و بسیار اولین کسی بودن که مرا زیاد تشویق کردن، خصوصا انجینر سب فعلا اینجا نیستن، خارج از کشور هستن، اونا مرا زیاد تشویق کردن و همین باعث شده که من معلم شوم و بسیار علاقه من برشته خودم هستم و عاشق وظیفه خود هستم.
اگر گاه با شاگردای شما روبروی میشین که اونا گپ ناشنو هستن یا در درس ها اونقدر خوب نیستن، باز شما چی میکنین؟ روشتان چی است؟ قار نمیشین؟
ولی من شاگرده من شخصا خودم که من خودم تطبیق میکنم، شاگرده من گپ شنو نمی باشه. اول در ابتدا برش میگم در صنفم نمیخوایم. هیچ یگانه کسی هستم که فعلا من سال 11 همه مسته که دمارف کار میکنم با چوب داخل صنف نشدیم. هیچ وقت نه و هیچ وقت از دادن کار نمیگیرم، چی بچه ها بوده و اگر دخترها بوده. و همیشه برشان اول برشان نصیحت کردیم، فهمان دیمشانه تحقیر توهین هیچ وقت شاگرد خدا نکردیم، نصیحت کردیم، برشان زیاد تشویق کردیم، اگر توی نیکاره کنیم و بر توی نیکاره میکنم، یا مثلا نمره میتونم، یا مثلا تشویقش کردیم یک کتابچه برش آوردیم. امی تشویقا نصیحت هایی بوده پیشوری کسی نه، در غیاب اونا را نصیحت کردیم. میگانه رای اگر یک استاد میخواید که شاگرد خدا درست برسانه و تربیش خوبتر برسانه، پیشوری کس نصیحتش نکنه، باید غیابانه نصیحت کنه. و شاگرد کلوچکم باشه او شاگرد خوب میشه، نتیجه میده. و شاگرد ما که درس نمیخونه هیچ وقت نگفتیم تو بچیم تنبل هستی یا تو دختر تنبل هستی، همیشه تشویق کردیم. یک کلمه هم که گفتیم شکر که یاد گرفته. اونم تشویقا باعث شده که شاگرد ما درس خونده. یا تو شاگرد داشتیم که تو نام خود نوشته کرده نمیتونست، اما از اینکه ما تشویق کردیم اونا درس خوندین. ما برشان صبح باید چاکلیت اونا را خوش ساختیم، چون اولین باری که معلم شدم در مکتب شخصی اکستارا در سر کوتل بود. ما در اونجا معلم شدم، یک چند وقت شاگردکای ما که درس میخوان باز ما چاکلیت میبردم بر از اونا میدادم، اما باعث میشد شاگرد ما درس بخونه.
استاد چقدر مهم است تشویق استادا در پیشرفت شاگردا؟ و آیا در خانه به نظر شما که شما یک استاد هستین، سر کارتان با شاگرداز در سن سال مختلف، خانواده چقدر رول داره در ای که شاگردا پیشرفت کنن، به خصوص در بخش درس خود؟
ولی ما یگانه، ما بختر از این که اول خود معلمین هیچ وقت از تأخیر توهین بر شاگرده کار نگیره. هیچ وقت شاگرده نگوید تو تنبل استی، هیچ وقت شاگرده نگوید تو به جای نمیرسی. اولش همی کلمه مکمل اشتباسته، نباید این کار کنن. و یکی شاگرده هیچ وقت از زدن کار نگیرن، اول کوشش کنن به گفتن فامیل شب بخواید. با بعض زیادتر راه های ما داریم که شاگرده باید اصلاح بسازیم و به دست و دار بسازیم میشن. این موضوعش استاداست که باید استادا زیاد کوشش کنن که شاگرده تشویق کنن، همیشه کوشش کنن که اگر شاگرد یادم نداره بگه تو یاد داری بچیم، اگر مثلا بعد آمز بگه تو خوب هستی، بالاخره او خوب میشه و درس خوان میشه. و رولش استاد فامیلا هستن، فامیلا باید کوششانی باشه وقتی که اولادشان به مکتب میرن بر از اونا اولین نصیحت بکنه تعلیم تربیه گفته، در تربیه زیاد کوشا باشن و همچنان در تعلیم. بعض فامیلا اصلا توجه نمیکنن. فامیلا وقتی که با ما همکار نباشن ما نمیتونیم که یک شاگرد خوبتر تربیه کنیم. ما وقتی میتونیم بر جامعه شاگرد مفید تقدیم کنیم که فامیل کت ما همکار باشه. فامیل رول اساسی را در ازی داره که باید شاگردان که امی اولادای خود خوبتر در اولا خود در تربیه ازی بسیار رول داره که باید تربیه خوبتر بتن. و دیگه امی شاگردان و وقتی که روزانه از مکتب رخصت میشن به خانه برمیگردن، باید مادرش، پدرش، هر کسی که در خانواده است بگه بچه‌م تو چی خوندی، بیار کتابت، کتابچه ده، تو امروز معلم دستون فامده بود، نامده بود، چی کار کردی، تو دستون فقط آزار ندادی. اینمی چیزا باعث میشه که ما یک معرف خوبتر در جامعه میداشته باشیم. اما متاسفانه اگر 50% یا 30% فامیلای شاگردا که ما همکار هستن زیادترش نیستن، به خاطر از یک توجه نمیکنن، نه به یونیفرم، نه به نظافت، نه به درسشون، فقط میگن برو مکتب، برو بیا، ملامت معلم میسازن، هیچ توجه نمیکنن که یگانه چیزی هست که ما زیاد از ایران میبریم، که چرا خانواده ها قدر توجه نداره، نه چرا قدر بی توجه هستن در مقابل اولاد خود.
آیا مکاتب جلسات منظم با خانواده میگیره در کشورهای پیشرفته؟ ما شاهد از این هستیم که در یک سال چندین بار هم پدر هم مادر از طرف مکتب خواسته میشه و در رابطه به پیشرفت اولادش یا کمبودیایی که داره صحبت میشه. اینطور یک چیز در مکاتب افغانستان است؟ اگر است باز خانواده چقدر پیش قدم میباشن؟
بله هست، ما تماس با اولیای شاگردان داریم، اگر شاگرد ما یک کار انجام میده یا مثلا نمیای استعلام به خانهشان روان میکنیم، دیگه تماس با اولیای شاگردان است که ما بسته کمیته تماس با اولیای شاگردان داریم، که چون مکاتب شخصی که است تعداد شاگردش کم است میتونن هفته یک بار بگیرن، اما ما ماهی دو بار چون تعداد زیاد است کنجایش نیستم، ما ماهی دو بار تماس با اولیای شاگرد است که بر از اونا جلسه گرفته میشه و آنها میایند بر مکتب و مشکلاتی که اولادشان دارن. تنها ما به خاطر مشکلات اولیای شاگرد نمیخوایم، ما تشویقی ها میخوایم اولیای شاگرد. مثلا اگر کسی مشکل داره مشکلش را میگیم، کسی که ابتکارات داره، کسی که با مکتب بسیار سهم میگیره، درس میخونه و کدام کار کرده داره، ما اونا را تشویق کرده در مقابل اولیای شاگرد ما بر از اونا تقدیرنامه میتیم تا شاگرد رشد کنه. ما اولیای شاگرد به خاطر حل مشکل نمیخوایم، به خاطر تشویقی هم میخوایم که مایده داریم و همیشه در جریان میگذاریم، اما متاسفانه بعضی اولیای شاگرد حتی حاضر به موام نمیشه. ما حتی تماس میگیریم میگیم دختر تا این کار کرد یا بچه تان، بعضشان میگه ما میگیم کدام گپ مهم است، کنیز علاقه مندی نشان نمیتن، اما ما وظیفه خود وظیفه داریم که باید این کار انجام بدیم. حتی ما حتی شاگردایی که بیوندواری میکنن یا غیر عضوی میکنن یا اگر درس زیاد میکنن، ما استعلام داریم کتاب استعلام که با فامیلشان روان میکنیم.
شاگردای بالاتر از صنف ششم از دخترها را هم درس میدادین؟ اگه درس میدادین کدام مضامینه و وقتی که مکاتب بروی از اونا بسته شد چی احساس داشتین؟
من سابقه نوکم معلم شدم از صنف ده تا دوازده در لیسه نایب شهید دخترکا را درس میدادم که در اونجا اولین بار ما معلم شده بودم و دخترکا رشته شرایط از برکم گفتم که تعلیمات اسلامی را تدریس میکردم که بخش حدیث عقاید و فقر در بر میگرفت که ما درس دادیم برشان و بسیار شاگرد ها علاقمند بود و در این مکتب هم که ما تبدیل شدم بازم همی رشته خود تدریس کردم، ما خلاف رشته هیچ وقت تدریس نکردیم و همیشه شاگرد هم علاقمند بسیار به درس بودن و خود ما اونا رو وادار به درس خود ساخته بودم که به زور نباشن، چون در اسلام آسانیست نه سختی، من آسانیشه به شاگرد خود گفته بودم، افراط نکرده بودم و بسیار شاگرد هم علاقمند بود به درس خواندن، به همه چیز. حتی من یک چون گپ ما پیشتر نرم، من یک خاطره بسیار جالب دارم از دوره معلمیم، یک من شاگردای من آنقدر درس میخوام که دستان فکر هر استاد میامد میگفت که من نقدر ناکام دارم، من نقدر نقل دارم، اما من شاگرد داشتم در اون صنفا یک نفر من ناکام داشتم، یک شاگرده کم بود که نوارسی کرده بود، اون را من کامیاب کردم، دیگه کلش شاگرد نبود که نمره کمکی گرفته باشه، یعنی خودشان کامیاب شدن. اینمی باعث افتخار من بود، با وجود یک تجربه من کم بود اما شاگردکای من درس من را درست میخواندن. موضوع از اینکه که امارات اسلامی آمد بر کشور و دروازه های مکتب برای ایشان بند شد، طبعا هر کس باشه احساس همدردی داره، هر کس باشه جگرش خون میشه و هر کس باشه خود دیگه اولا تبا برتان گفته نمیتنم که چقدر ما جگر خون هستیم و چقدر بر ما سخت تمام شد وقتی که دخترک ها دروازه برایشان بسته شد. اون مشکل خب هر صورت که دروازه ها بسته شد در سال 1401 وقتی یک شاگردا در ماه همه لو به مکتب آمدن، اعلان نکرده بودن که دخترکا نبیان از صنف به بالا. اون روز بسیار سخت‌ترین روزی بود که سر ما گذشت که گفتن دخترای از صنف به بالا را شما باید اجازه بدیم که براینده مکتب نباشن. وقتی که من چون معاون مکتب بودم با مدیریت حوزه تعلیمی تماس گرفتم، گفتم دخترکا را رخصت کنین. من آنقدر روز سخت برام تمام شد که من دستن مکتب برآمدن نتونستم. من در اداره در روزر فرخود بسته کردم و استادا را گفتم شاگردا را بکشین. او حالت خداوند هیچ وقت نشان نده و خدا کنه که به خیر می مکاتب شروع شود. دیگه ما هیچ مشکل نداریم، مکتب شروع شود، ما دیگه هیچ مشکل نه با امارات داریم نه با جمهوریت. مهم است که سطح سوی شاگردا بالا بره، چرا که جامعه بدون خانم ها هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. هر جامعه به خانم ها نیاز داره، دکتر است، انجینر است، در هر جای به خانم ها نیاز دارن. باید خانم ها نیم پیکر جامعه هست، باید بر ازی توجه کنن که مکاتب و پنتون ها برای دخترها باز شوه که ما دخترکای ما در خانه نمانن و استعدادشان هیچ نشه.
شما بعد از اینکه مکاتب برای دخترای بالاتر از صنف ششم مزدود شد، هنوز هم با شاگردا به تماس هستین؟ آیا کورسای آنلاین یا کورسای خانگی را به شاگردایتون دایر کردین که بیاین و بیاموزن؟
او از طریق مکتب نخیر، از طریق مکتب امکانات بر ما نیسته، چون اجازه هم نداریم به خاطر از اینکه ما نمیتونیم که کار کنیم. اما شاگردای ما هم روی ماده تماس هست، سوال میگیرن، پرسان میکنن. اما ما شخصی داریم کورس ها، چرا نداریم؟ من خودم در یکی از بنیاده خیریه میرسته که اونجا میر غوث الدین یکی از قانون چیز نماینده رئیس قانون فرهنگی در اتریش هستن که همیشه خانم ها را حمایت میکنن. شاید شما کسشان آشنایی داشته باشین. باز اونا چون دوستای ما بودن که همیشه در دوران جمهوریت هم با معارف همکاری کرده بود، خصوصا به این مکتب لیسی بی بی اوا چل پای چوکی گرفته بود و همچنان هر سال به طفلای بی وضاحت لباس یا میداد. در واقع بی بی سروری بسیار کمک ها کرده بودن، اتاق جور کرده بودن، سایبان و میدان فوتبال، یا به تمام همیشه در معارف همکار بودن. باز اینا وقتی که دروازه های مکتب برای مردم بسته شد و سال اول امارات یک ذره ماش معلمین به تعویق افتاد، یگان کمک ها بر معلمین کردن و در پالوی ازی بر ما کورس ایجاد کرده که ما کورس داریم. تقریبا ما 8 نمایندگی کو داریم که یکی در حوزه اول هستم که یک نمایندگی کورس ماست که بر دخترها ما تدریس میکنیم. در خانه بر از اونا هم مقدار پول و امره مواد خوراکی اونا را میده و اونا شاگردکای از اون فرد به بالا رو تدریس میکنن. و یکی هم در نایه 11 دارم و همچنان یکی در کاپیسا است، یکی در نایه 2 است، یکی هم در نایه 6 است. و دو نمایندگی ما در کاپیسا است که یکیش خیاطی است و یکی هم کورس یک تدریس میکنن. خوشبختانه که پارسال اول سنبلا ما درس شروع کردیم و یک سال شاگردکای ما ارتقا کرد به صنف 8. درست است ما اسناد معرف نداریم، اما میتونه شاگردکای ما اگر یک روز در مکتب شروع شه امتحان لیاقت بدن. ما بر از اونا تقدیر نامه دادیم، ازشان امتحان گرفتیم. خوشبختانه کنها بسیار خوب پیش رفته بودن. ما خواهان حمایت نهادهای بیشتری هستیم که ما بتونیم در هر نهایت چندین نمایندگی ایجاد کنیم و همچنان یک عملی داشته باشن که دیگرها هم از اون مستفید شوه. امیر ما خواهان حمایت هستیم از دیگرها که ما همکاری کنن.
استاد گرامی، این کورسای را که شما ایجاد کردین با موانع خوب روبرو نشدن؟
نه خیر، نه، امارات هیچ کد ما کار نداشتن، فقط اما قدر که ما در اوج کدام موضوع سیاست یا نیست. پارسال یک مشکل امنیتی بود، بعض کورس ها تحت نظر بودن، باز ما امرشان صحبت کردیم. وقتی کورس ما را دیدن، باز دیدن چون حجاب اسلامی، چون سابقا در معرف حجاب اسلامی مراعات بود، در معرف هیچ کدام مشکل نبود. اگر استاد بود، اگر مدیر بود، اگر معاون سرمعلم، کلش یک یونیفرم خاص داشتن که بر شما معلوم است و شاگردای ما همچنان، چون یونیفرمشان منظم بود، باز ما را کار نگرفتن. دیدن که درس میتین مشکلات دفخانه دخترها سرگرم باشن و در خیاطی ما در هیچ چیز، فقط یونیفرمشان همین که با ایجاب باشن، بر ما کدام امانیت ایجاد تا فعلا نکردین.
او اد از بانوایی که نامید شدن، مایوس شدن و میگن که مثلا مسدود ماندن مکاتب به بیش از 2 سال کشید، اکنون نامید هستن، بر از اونا شما چی میگن؟
ولی ما خودشان همیشه امیدواری میتیم، میگن که از خداوند امید است، شما باید کوشش کنین که ناامید نباشین و همچنان کورس های ما باید ایجاد کنیم بر مردم. هم یک مشکل اقتصادی مردم است، اگر نیم ما بر از اونا میتونیم، من شخصا خودم میتونم کورس آنلاین ایجاد کنم، اما بودجهش بدون از اینکه از کس ماش بگیرم، اما ما میخوایم درس بدم. اما متاسفانه که مردم به ما هم دسترسی ندارن، مشکلی نمیاست، میگن اونا ناامید هستن، اما چاره نداریم از این جز اینکه ما خود ما برشان خدمت کرده بتونیم اونها را امیدوار بسازیم، یک صنایع دستی برشان بسازیم، یک کاری کنیم که اونا مصروف شوند. که فعلا با می امکانات کم خود که ما دو نمایندگی کورس خیاطی، یکی در کابل یکی در کاپیسا داریم، اونا و خانما و ما دخترای که ناامید هستن در اینجا مصروف هستن، اما بر کلش نتونستیم. یعنی اگر بتونیم بر زیاتر ما ایجاد کنیم، این بر ما جای افتخار است.
تعداد شاگردایتان در کورس ها چند نفر است؟
در تعداد کورس‌های ما که در هر نایه ما که ما ایجاد کردیم، اما کمترین ما 22 نفر است و بالاترینش 40 نفر است. از 40 نفر ما بالا داریم پایین در هر نایه ما، و همچنان در کورس‌های خیاطی ما از 50 نفر هم بالاتر است که ما بر از اونها کورس‌ها را ایجاد کردیم، چون همگی بیکار بسیار از روی دور آمین، اما میخواین که اما درس تعلیم ادامه بدن و از درس پس نمارن. بسیار مردم علاقه‌مند از استعداد دارن، نمیخواد که استعدادشون هیچ شود، و میخواد نظر به علاقه‌مندیشون اونا میخواین از هر نقطه دوری که باشن اونا خودم میرسنن.
اما استاد گرامی، میلیونا دختر فعلا از آموزش محروم هستن، با ایجاد چند کورس شما فکر میکنین اما نیازی که بر آموزش است، نیازی که افغانستان داره برای خانمای تعلیم یافته، برای انسانای تعلیم یافته، این نیاز پوره میشه؟
نه، این نیاز برآورده نمیشه، به خاطر از اینکه مشکلات، چون ما تعداد زیاد است در هر ناحیه، ما باید چندین نمایندگی داشته باشیم. اما نظر به امکاناتی که ما در دسترس داشتیم، همین امکانات ما هیا ساختیم. باز ما در ناحیه ای را ایجاد کردیم که واقعا اونجا مردم حتی از انترنت دور بوده، بسیار مردم فقیر بوده. حداقل کسایی که مثلا دسترسی داره خاص طریق آنلاین میتونن، مثلا برادرزای خود ما از طریق آنلاین درس میخوانن، کسایی هستن که میتونن، اما اگر نیاز بسته جامعه را برآورده کردن نمیتونیم، اما امی افراد فقیر میتونیم که نیازش برآورده کرده بتونیم. ما امی کسایی را در این کورس ما ایجاد کردیم که در این کورس کسایی میان که تا به شب روز خود نان اونا احتیاجت دارن، چی برسه که با اولاد خود از طریق آنلاین درس مهیا بسازه. امی هم بر ما جای استخاره است که همه قدر میتونیم به طبقه فقیر، در متساهی فقیر نشین ما این کار کردیم.
بس تمام اما مضامین مکتب شما تدریس میکنین در کورس ها؟
بله، تمام مضامین تقسیم اوقات داره، نازلی بشن تنظیم کردیم، خودم شخصا در رقمون شد تنظیم کردیم و روزانه تقسیم اوقات دارم که در کدام روز کدام مضمون رو میخوانن. تو مقتب باری 6 ساعت درس نمیخوانن، اما روزانه مثلا امروز ریاضی رو خواندن، سبا فیزیک میخوانن، دیگه سبا کیمیا میخوانن. انشالله باز اگر چی بود من براتون ویدیوش هم روان میکنم. دیگه اونا مستقیم تدریس میکنن، اما با مو نظر به تقسیم اوقاتی که ما داریم، نه اینکه به حساب سرسرکی درس بدن یا بازی بدن. من خودم شخصا کورسای خود بررسی میکنم، با وجود یک مسئولیت ما بسیار زیاد است، فعلا یک چند مشت که من بیکار هستم، معاون تدریسی مکتب خصوب تا دیگر میباشم، اگر من دونه اون مسئولیت خودم من میرفتم از کورسای خود بررسی میکردم.
بعض از خانواده ها هستن که اوقدر علاقمند نیستن که دخترها درس بخونن، یا میگن که مثلا دختر دیگه جوان شد بره پشت بخت خود عروسی کنه. اما شما نظرتان در این مورد چیست؟ چقدر مهم است که به خصوص دخترها آموزش ببینن؟
ولی نظر من است که باید طبقه که هیچ کس باید ممانعت به تدریس دختره خود نکنن، به خاطر از اینکه یک دختر با سواد، یک دختر تحصیل کرده، تنها مهم نیست که یک درآمد بیرونی داشته باشه. یک طفل خوبتر که تربیه میکنه، خود از این یک وظیفه بزرگ است. یک کسی که درس میخونه، هدفی نیست که باید اول ازدواج کنه، اول باید قانون خانوادگی رو باید یاد بگیره. ما در جامعه ما چقدر مشکلات، چقدر خشونت هست، کلش از سطح بی سوادی است. اگر یک خانمی که سواد داشته باشه، شاید خشونت هم بابان نبیه، شاید فامیلا با هم متحد باشن. ما نظر مایی است که باید خانم‌ها هیچ وقت ممانعت، هیچ فامیل ممانعت نکنه، به خاطر هر دختری که تحصیل میکنه سطح سویش بالا میباشه، او میتونه اولاد خوب تربیت کنه، او میتونه خانواده خوب بر جامعه تقدیم کنه، با خانواده خود خوبتر رفتار میکنه. حتی ما کسی را دیدیم که هیچ وقت دخترای خود نمیمون به مکتب جای بره، اما ما رفتیم برشون گفتیم خیر سیر بان، خصوصا از فامیلای خودمون مامایم واسه که هیچ وقت اجازه نمیده که دخترش باید بعد از شونا رو مکتب بانه. اما ما هم بهشون مخالفت کردیم. چرا؟ گفتم باید که شما درس بانین که بخونه. کمال بعد از او یک دخترت مامای من فارغ شد که باز امارات آمد، دیگهشم به میگفته های ما باز خوشبختانه که ناماندن. چرا که من شخصا خودم در خانواده بزرگ شدیم که کاکای ما رئیس بود، فامیلش کلش تحصیل کرده بود، پدرم هم، و همچنان در بین فامیل ما اولین کسی بود، چون دختره کاکای ما وقتی پنتون خلاص کردن وظیفه اجرا نکردن، خارج از کشور رفتن در سابقم، اولین کسی بودیم در فامیل پدر و در فامیل مادر که من هم پنتون خدا برک مال رساندم و همچنان وظیفه گرفتم، اولین کسی بودم در بین از اینا، چون یک فامیل که هیچ وقت خانمایشان کار نکرده باشه، اولین کسی که در بین از اونا وظیفه بگیره، بین خاله و ماما و همچنان کاکا، اولین کسی بودم که وظیفه گرفتم. بعد از او که معلم شدم، بعد از معلمی در بیتا در بخش زنا کار میکردم، در یک بخشی بود که رئیس امور زنا بخش نایه 11 بودم. از اموجه ما در این کار میکردیم، همیشه خدمت ما بر خانما بود.
شما منعیس یک زن وقتی که درس خوندین، پنتون خوندین و اکنون خودتان تدریس میکنین، بعد از این همه تلاش که شما کردین، اکنون شما چیزایی را که یاد گرفتین به دیگران انتقال میتین، و شما چی احساس رخ میته؟
تا وقتی که ما برامی کسایی کمی چیزایی را یاد داریم، من دخترهای خود را یاد داریم و دیگران میاموزانیم، تنها درس نیست، موضوع درس باشه این خوب یاد تاثیرگذار است. وقت موضوع است که ما مثلا راهنمایی برای یک نفر میکنیم، یکی از روی گمراهی نجات میدیم، یک نفر متوجه اشتباهش میسازیم، یا در خانواده خود مشکل داره، ما همراه از اینا یک مشوره میدیم، برشان یک چیز میکنیم، وقتی که اونا مشوره ما را قبول میکنه و باعث سازی میشه که در زندگیش تغییرات می خانوادهش خوش میباشه و این شخص در زندگی خود یعنی یک شخص مفید میشه، این بر ما بسیار جای افتخار است و بسیار احساس خوشی میکنیم که خدای هزار بار شکر که این شخص به حساب گپای ما سر از این تاثیرگذار بود که تونست اینقدر تغییر بیاره در زندگی خود. واقعا بسیار جای احساس خوشی ما میکنیم که هیچ وقت ما نمیتونیم که احساس خدا برتون بگیم، چون چندین بار بر من میگه رخ داده که ما کسایی را گفتیم اونا در زندگی خود تطبیق کردیم، واقعا جای افتخار است بر من و افتخار میکنم که نمی شخص ما باعث شدیم که نمو شخص مشکلاتش حل شده و تونسته که یک زندگی خوشبخت داشته باشه.
از جمع شاگردایتان که در این مدت شما تدریس کردین و فارغ شدن، اونا آیا کسایی هستن که به یک جای رسیده باشن؟ و
بله، چرا نه، از ما یک شاگردک ما یکش دکتر است که فعلا در لیسه ملالای وظیفه گرفته و نو بخششان خلاص شد. در ابتدایی که ما درس داده بودم فعلا اینا نو یک سال شده که وظیفه گرفته، به نام توبا جان است که همیشه بر ما تماس میگیره، اگر هیچ وقت تماس نگیره روز اولین کسی که بر ما تماس میگیره توبا جان شاگردم است که بسیار یک دختر با استعداد و همچنان مانند از دیگر شاگردکای ما است که مانند مشکان جان است که قضا و سارنولی فارغ شده است پنتون کابل، بسیار یک وظیفه خوب در سارنولی داشت که باز با امارات با آمدن امارات اونها خارنشین شدن و همچنان اورانوس جان است که از قضا سارنولی فارغ شده، بسیار یک شاگرد خوب، یک دختر گپشنو که وظیفه بسیار خوب داشتن و فعلا هم کورس ها را ایجاد کرده در مکاتب درس میده و در یک نهاد بخش یونسف از نمی فهم از طریق آنلاین درس میخوانه، همیشه باز به حوال میگیرن، همیشه زنگ میزنن و تشکری میکنن، میگه شما ما به خاطر از اینکه به شاگردیم تنها نگفتیم درس بخوان، همیشه گفتیم شما کوشش نکنین که درس به خاطر عایدتان بخونین، ما گفتیم شما تلاش کنین که به یک جای برسین، کوشش کنین که همیشه به خاطر پیسه مون نمیتونین زندگی خود پیشی بریم، کوشش کنین که شما زحمت بکشین که واقعا مفید بر جامعه باشین، بتونین خود به یک جای برسونین که روز به یک جای رسیدین نگوین که یه ازوری واسطه پیشرفت، یعنی تلاش بیشتر داشته باشین، فقر بر خود هیچ وقت نشر می سر فقرتان، فقر باعث میشه که انسان زیاد پیشرفت کنه، همیشه برشان همین تشویقا را کردیم که مو شاگردایم خوشبختانه
اونا
بسیار به
موقفای
بلند رسیدن.
شما از برخی از شاگردایتان یاد کردین که اکنون خانه نشین شدن و خودتان استاد هستین، با در نظر داشت از ای که مکاتب بالاتر از صنف ششم بروی دخترها بسته است و یا ای که پنتونا دروازهش بروی دانش آموزای دختر بسته است، شما خواستتان چی است؟ چی میخواین؟
بر ما بسیار دردآور است که بهترین استعدادا در خانه هستند، استعدادهای بسیار بالا در خانه هستند، چون بر خود از اونها هم معلوم است که با بدون یک خانم نمیتونن که از امی دولت هم پیش بره، بخاطر از اینکه هر دولت بر خانمان نیاز داره در هر بخش خود، ما خواهان از این هستیم که می دروازه ها برایشان باز شه و همچنان کسایی که فارغ التحصیل هستند تون هستند زمینه کار برشان مساعد شه تا که از این افسردگی اونا نجات پیدا کنن، تا که به ازدواج های اجباری روی نیارن، چون اونها مجبور شون که هر چی که فامیل بگه اونها به ازدواج روی بیارن، باید اونها به خواسته هاش رسیدگی شوه، خواست ما از امارات اسلامی نویسه که باید یعنی دروازه برای همگی
بازشه در آزای پنتون آمدن. سمیرا ساقی یک تن از معلمین بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان.
بسار.